آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 17 مارس. در آغاز سرخط خبرها. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل گفته است که مسکو بر رأی مردم قریم احترام می‌گذارد. در شهر بادکند قرقیزستان مذاکرات نوبتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز یافت و وزیران کارهای خارجه ایران و تاجیکستان در تهران همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی با آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفته است که مسکو بر رأی مردم قریم احترام می‌گذارد. کاخ کرمل میگوید پوتین به رهبری آلمان گفته است که روسیه به رای پرسی روز یکشنبه درباره جدا شدن قریم از اوکراین و امکان پیوستن آن به روسیه باور دارد و آن به قانونهای بین المللی مطابق است. پوتین همچنین از تنش وضع در جنوب شرق اوکراین اظهار نگرانی کرد و گفت گروه های تندرو با حمایت مقامات کیف تشویق می شوند. رای پرسی قریم را آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم و آن را غیر قانونی اعلان کردند. آنها تهدید کردند که آن برای روسیه عاقبت‌های اقتصادی و سیاسی خواهد داشت اگر روسیه برای ضبط قریم اوکراین از نقشه‌های بعدی خود دست نکشد. مقامات جدایی‌خواه قریم اعلان کردند که تا نصف روزی روز یکشنبه 60% اهالی قابل رأی در رأی پرسی شرکت کردند. روز 16 مارس در شهر بادکند مرکزی ولایت بادکند قرقیزستان مذاکرات نوبتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز یافت. در دفتر والی بادکند به آزادی گفتند که هیئت قرقیزستان را معاون سروزیرش در امور امنیتی تاقان مامیتوف و هیئت تاجیکستان را یاور پرزیدنت شیرعلی خیرالویف رهبری می‌کنند. بررسی مناقشه‌های روزهای اخیر در مرز اسفرا و بادکند و راه‌های حل این مناقشه‌ها و همین طور بررسی جریان اجرای توافقات قبلی به دست آمده با منظور رفع تنش‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان از موضوع‌های اساسی مذاکرات هیئت‌ها در بادکند ارزیابی می‌شود. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ملاقات و همکاری های دوجانبه را بررسی کرد. جانب ایران گفته است که آماده است در مسائل امنیتی و مبارزه با تهدیدهای مشترک چون تروریسم و افراطگرایی با تاجیکستان همکاری نماید. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه ایران در این ملاقات که روز 15 مارس در تهران برگزار شد، همچنین وضع در افغانستان و آسیای میانه در پس منظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر امور خارجه ایران گفته است که در روابط میان تاجیکستان و ایران هیچ محدودیت وجود ندارد. در افغانستان عبدالرحیم وردک دومین نامزد مقام ریاست جمهوری از مبارزه های انتخاباتی 5 اپریل سال جاری دست کشید. عبدالرحیم وردک وزیر پیشین دفاع درباره این تصمیم خود توضیحات نداد. وردک که از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری دانسته نمی‌شد، با خبرنگاران گفته است که وی برای حمایت از نامزد دیگر این کار را نکرده است. با این ترتیب بعد از بیرون رفتن وردک از مبارزه های انتخاباتی 9 نفر دیگر برای اشغال کرسی حامد کرزی مبارزه را ادامه می دهند. قیوم کرزی یکی دیگر از نامزدها و برادری حامد کرزی در اولهای ماه جاری از مبارزه دست کشیده بود. در میان نامزدها دکتر عبدالله زلمی رسول و اشرف غنی رقیبان انتخاباتی دانسته می شوند. حامد کرزی طبق قانون اساسی بعد از ختم دوره دوم ریاست جمهوریش دیگر نمی تواند رئیس جمهور باشد. پلیس مالزیا خانه دو نفر از خلبانان هواپیمای بی‌درک شده این کشور را بازجویی کرده است. این هواپیما با 239 نفر مسافر تا حال پیدا نشده است. در اعلامیه وزارت نقلیات گفته می‌شود که پلیس استیمولیاتور وانمودگری پرواز را که از خانه زهری احمدشاه یکی از خلبان‌ها پیدا شده است تحقیق می‌کند. کارشناسان می‌گویند این نشانگری آن است که هواپیما در این مدت زیر کنترل شخصی بوده است که با پرواز هواپیماها با خوبی آشناست. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در قریم مردم در رای پرسی خود خوانده چطور شرکت کردند و چرا تاتارهای قریم روزی رای پرسی را به روزی خوردنی ورنیک تبدیل دادند؟ یک تحلیلگری روس می گوید پوتین در قریم صدام حسین در کووایت را به خاطر می آورد. و هم مقامات ولایت تخار افغانستان میگویند دو ماهیگیری افغان این هفته از کری مرزبان های تاجیک کشته شدند. مجله خبری را ادامه می دهیم. روز یکشنبه در قریم رای پرسی زید و نقیز برگزار شد. در این رای پرسی از اهالی قابل رای پرسیده می شد که آیا آنها می خواهند از قریم یعنی از اوکراین جدا شوند و به روسیه بپیوندند. در قریم 60% اهالی را ساکنان روسبان تشکیل می دهند. قبل از این رای پرسی امریکا و اتحادیه اروپا این رای پرسی را غیر قانونی اعلان کردند. در مصاحبه از ولادیمیر پریتولا روزنامه‌نگار مستقل در شهر سیمفروپول مرکز اداری قریم پرسیدم جریان رای دهی در قریم چگونه بود.
голосование идёт достаточно спокойно. С утра относительно высокая активность.
رایدهی تا اندازه آرام می گذارد. صبح فعالتر رای می دادند و بیشتری آنها اهالی سالمند یعنی نفقه خورها بودند. برای رایدهی نوبت مشاهده نشده است. با وجود این خبر داده می شود که در کرچ مردم را به افتوبوس ها شنانده به رایدهی می آورند. در دهات دیگر نیز همین وضع دیده می شود. در چند انتخابات پیش نیز همین کار را می کردند. در سیمفروپول مردم خودشان برای دهی می روند، ولی این نکته را باید ذکر کنیم که بعضی گروه ها در بناهای بسیار آشیانه خانه به خانه می گشتند و آنها را برای دهی دعوت می کردند. علاوه بر این بعضی گروه های دیگر با قوطی های رای به محله ها می رفتند و آنها را کارمندان پلیس همراهی می کردند. مواد تبلیغاتی نیز در شهر در این روز مشاهده می شد و مردم را دعوت می کرد که برای پیوستن به روسیه رای دهند.
آیا در روز رای دهی نیز مقامات حکومت مرکزی اوکراین در کیف واکنش نشان دادند؟
اوکراینسکی پارلمان признал это псевдореферендум незаконным. Суботу украинский парламент на внеочередном заседании.
پارلمان اوکراین این رای پرسی خودخوانده را غیر قانونی اعلام کرد. روز شنبه پارلمان درباره پراکنده کردن پارلمان قریم قرار قبول کرد. مقامات اوکراین میگویند که نتیجه های رای پرسی را اعتراف نمی کنند و همزمان به آن دخالت هم نمی کنند و با چنین روش به مردم نشان می دهند که این رای پرسی اهمیت نخواهد داشت و در آن شرکت نجویند. در بعضی منطقه هایی که تاتارهای قریم اکثریت را تشکیل می دهند قطعه های رای دهی را باز نکردند. رهبران رسمی این منطقه ها میگویند که آدم نمی رسد که در قطعه ها کار کنند، ولی مقامات ادعا میکنند که تاتارهای قریم در رای دهی شرکت فعال دارند. تاتارها میگویند که رای دهی در فضای تهدید و ترس دادن جریان میگیرد. من خودم مشاهده کردم و همکاران ما هم میگویند در منطقه هایی که تاتارها زندگی میکنند هیچ کس عملا به رای دهی نمی رود.
در شرایطی که نیروهای نظامی یک کشوری خارجی در قریم حضور دارند، آیا رای دهی را می توان آزاد ارزیابی کرد؟ فعالان حقوق بشر چی می گویند در این باره؟
в атмосфере присутствия иностранных войск на территории Крыма
در شرایطی که نیروهای خارجی در قلمرو قریم مستقر شده‌اند و در شرایطی که نه تنها حقوق انسان رعایت نمی‌شود بلکه قانون اساسی اوکراین رعایت نمی‌شود، تحلیلگران آن را عادلانه نمی‌دانند. غیر از این، سازمان‌های اجتماعی قریم در این روز از اهالی دعوت کردند که در رای دهی شرکت نکنند و امروز را روزی ورنیک اعلام کنند. دوستان و همسایه‌های خود را به مهمانی دعوت کنند و ورنیک پزند و با هم بخورند.
آیا بر جریان رای دهی ناظران هم نظارت میکنند، مثلا از جمله کشورهای شریک استراتژی روسیه، یا آنها هم این رای دهی را نادیده میگیرند؟
Очень много российских наблюдателей, очень много российской прессы.
نظرانی روسیه خیلی زیادن، مطبوعات روسیه زیاد است، ولی آنچه به نظرانی کشورهای مشترک المنافع دخل دارد، از آنجا به طور رسمی نظران شرکت ندارند، مثلا از بلاروسیه یا قزاقستان نیستند. تقریبا 20 نفر نظرانی کشورهای اروپایی آمدند، در میان آنها نمایندگان پارلمان اروپا هستند. از پارلمان‌های ملی کشورهای غربی نیز آمدند، ولی این ناظران ویژگی خود را دارند، مثلا از جنبش جدایی خواهان اسپانیا و نمایندگان پارلمان اروپا که از حزب ملی روزگارا میباشند، همین گونه ناظران از بلژیک، ایتالیا و از ونگری آمدند. بعضی از اینها گروه‌هایی میباشند که ورود آنها به آمریکا ممنوع اعلان شده است. در هر صورت این گروه‌ها مشاهده‌های مقدماتی خود را آشکارا اعلان کردند و میگویند که رایدهی قریم خوب و در فضای آرام می‌گذرد.
Первые, те, которые выступали публично, говорили, что Крыму референдум проходит хорошо, очень спокойно.
مصاحبه ما را با ولادیمیر پریتولا، روزنامه‌نگار مستقل از شهر سیمفروپول، مرکز اداری قریم می‌شنیدید. اما در جامعه تاجیکستان شخصیت‌های سیاسی و تحلیلگران امور سیاسی به رای‌پرسی قریم چه نظر دارند و با نظرداشت مقررات بین‌المللی تا چه اندازه آن را قانونی می‌دانند؟ همکار ما برنای قادردوخت در شهر دوشنبه بعد از صحبت با تحلیلگران گزارش به برنامه ما فرستاد و می‌گوید نظر تحلیلگران تاجیک در این باره یکسان نیست.
رای پرسی در قریم برای پیوستنی آن به روسیه واکنشی صاحب نظران تاجیک را به بار آورده است و میگویند چنین رویدادها به کشورهای دیگری پس از شوروی تاثیر خواهند کرد. شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، رای پرسی در قریم را مخالف چند سند حقوق بین المللی و دخالت آشکاری روسیه به کارهای داخلی اوکراین میسوبد که به اندیشه او به یک پارچگی و صاحب اختیار این کشور لطمه وارد میکند. وی میگوید هدف تظاهرگران میدان عوض کردن مقامات اجراییه و یا با وسیله انتخابات جاری کردن عدالت در نظام حکومت بود و ضد قوم یا ملت مشخص روانه نشده بود که به مردم روس‌زبان انگیزه داده باشد. اما جناب حکیموف می‌افزاید
چون مام سیاسی ژئوپلیتیکی با در نظر داشت موقعی ژئوستراتژی به وجود آمد، برخلاف اسناد حقوق بین‌المللی روسیه تصمیم گرفت که به طور آشکار قواهای مرکز گریز را از قریم جانبداری کند و بنابراین من گمان میکنم که این عملی نیک است.
از سوی دیگر به نظر شاکرجان حکیموف، اگر ناظران سها و دیگر سازمانهای کشورهای نظام دموکراتی جریان رای پرسی را به طور ضروری نظارت کنند، آشکار میشود که رای پرسی اصلا برگزار نشده است. شاکرجان حکیموف تاکید میکند که باید مسئولان دولتی تاجیکستان و دیگر کشورهای ایدیم در نظر داشته باشند که هر لحظه احتمال دخالت به کارهای داخلی این دولت‌ها نیز وجود دارد. اما نظر نیروهای سیاسی تاجیکستان برای پرسی در قریم و در مجموع به حوادث اوکراین و تاثیر آن به کشورهای دیگری پس از شوروی یکسان نیست. سید جعفر اسمونوف، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، میگوید هر جایی که شورش سر میزند یک کثافت میآورد. رئیس دموکرات‌های تاجیکستان تظاهر در اوکراین و به سر قدرت آمدن تبادلاتگران را نمونه بدی برای کشورهای دیگری پس از شوروی میداند، زیرا به اندیشه او به این وسیله از احتمال دور نیست که شخصان تصادفی قدرت را به دست بیاورند. از جانب دیگر جناب اسمونوف برگزاری رای پرسی را در قریم کاری درست می حسابد.
دموکراسی همین است که اکثریت شکل اکثریت نگاه میکنند. ببینید دیگه زمینه دارد، اما زمینش همین است که 67% روسو هستند، دیگر ملت ها کمتر هستند. خب در این جمع که رفراندوم امکانیت از برای چی نگذارنند؟ خب بگذارن مردم معاین کنند.
این در حالی است که در کیف و در غرب رای پرسی روز 16 مارس در قریم را غیر قانونی می دانند و میگویند هیچگاه نتیجهش را اعتراف نخواهند کرد. در رابطه با این سید جعفر اسمونوف از آن نگران است که دیگرگون شدن مناسبات روسیه با اروپا و آمریکا می تواند به مناسبات با افغانستان، آسیای مرکزی و در مجموع به وضع اقتصادی جهان تاثیر رساند. هرچند جناب اسمونوف خیلی شدید شدن مخالفت غرب با روسیه را در گمان می داند. کارشناس مسائل سیاسی رشید غنی عبدالله نیز بر این نظر است که هرگز غرب به خاطر دولت‌های خرد با روسیه به نزاع آشکارای نظامی وارد نخواهد شد. غرب به خاطر گرجستان به روسیه در نافتاد، گمان است که برای روسیه حتی با مبارزه سیاسی وارد شود، میگوید او. با تاکید او مناسبت ابرقدرت‌ها و از آن جمله کشورهای غرب همیشه دخوره است و قبل از همه از منفعت‌های استراتژی آنها سرچشمه می‌گیرد و هر عملی را که جوابگوی منافع استراتژیشان باشد درست می‌حسابند و اگر نه آن را نمی‌پذیرند. با نظر داشته این، کارشناس تاجیک تاکید می‌کند که دولت‌های خرد در مناسبت با ابرقدرت‌ها باید توازن را رعایت کنند. وی می‌گوید
برای
دولت‌های مثلا در اروپا پس از شوروی مهم آن است که طوری رفتار خود را راه‌اندازی کنند که جلوگیری مبارزه آشکارای ابرقدرت‌ها نشوند. اگر از این کار نبرند، هر چی کاری نکنند، همیشه در پس منظر مبارزه شدیدی گاه آشکارا گاه غیر آشکارا ولیکن همیشه شدیدی ابرقدرت‌ها می‌شوند.
جناب رشید عبدالله میگوید کشورهای دیگری پس از شوروی پیش از تصمیم گرفتن همیشه باید در نظر داشته باشند که عاقبت کار چی می‌شود، زیرا نگاه داشتن وحدت قلمرو و وحدت ملی مسئولیت نیروهای سیاسی هر کشور است. برنامه قادردوخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها از تاجیکستان راجع به رای پرسی قریم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر و ژورنالیست روس، میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسئله قریم با اشتباه راه داد که جهان آن را درک کردن نمیتواند. با گفته وی، پوتین در قریم صدام حسین در کویت را به خاطر می آورد. به نظر بعضی تحلیلگران، این اشتباه سیاسی پوتین ممکن است با بهای جایگاه وی تمام شود. همکار ما ساجده میرزا در گزارش خود از قول تحلیلگران میگوید پوتین خواسته است با چنین کار معیارهای جهانی معاصر را تغییر دهد. چی طور؟ گوش دهیم به این گزارش.
گزارشگری بخش روسی رادیوی آزادی رادیو سوابودا ویتالی پورتنیکوف میگوید بسیاری ها در مسکو نمیفهمند که چرا تلاش های کرملین برای از خود کردن قریم باعث خشم و ناراحتی جامعه جهانی شده است. ناراحتی که در مناقشه های دیگر، مثلا در نزای اطراف ولایت های خود مختار گرجستان دیده نمیشد. با گفته پورتنیکوف، حرف اصلی هم این است که در رابطه با قریم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشتباهی سیاسی کرد، اشتباهی که میتوانند به بهای جای گاهی او تمام شود. پوتین خواست که تنی تنها معیارهای حقوقی جهانی مدرن را دیگر کند، اشتباهی که به آن چشم نمی پوشند. مرزهای دولت‌های اروپای مدرن یا زمانوی از زمان جنگ دوم جهانی دیگر نشدند. حتی زمانی که دولت‌های با نام اس‌اس‌ار و یوگسلاویا از خریطه جهانی ناپدید گردیدند، تقسیم بندی در مرزهای قبلی پذیرفته شد. پورتنیکوف از قره‌باغ کوهی نمونه می‌آورد که با وجود جدا شدنش از آذربایجان با قلمرو ارمنستان نگذشت. منطقه دنیستر که در سال 2005 97% باشندگانش برای همایش با روسیه رأی مثبت دادند، نیز بخشی از روسیه نشد. جمهوری سربسک هم بخشی سربستان نیست و همینطور کوسوو نیز مال آلبانیا نیست. اما پوتین اشتباه کرد، میگوید ویتالی پورتنیکوف. او واکنش کاهلانه غرب را نه همچون آشنایی با وضعیت دولت‌های خودگردان قلمرو سابق شوروی، بلکه همچون ترس در برابر روسیه دانست. پوتین تصمیم گرفت که هیچگونه صحنه‌سازی برای مستقلیت قریم و هیچگونه دوری گذریش در کار نیست. قریم باید در حال به قلمرو روسیه همراه شود. برای این روسیه حتی قانون کشوری خود را دیگر کرد که قبلا از حالت‌های مثل این جلوگیری می‌کرد. پورتنیکوف میگوید با این کارش پوتین در نظر شریکانش قرتبازی را میماند که برابر درک مغلوبیت خود میز بازی را چپه میکند. انکسیا یا پیوستن یک قلمرو به دولت دیگر اعلان دولت خودگردان نیست. این بمبی است در زیر قوانین بین المللی. چشم پوشیدن به چنین تلاش ها فلاکت است، میگوید پورتنیکوف. و این را نمیتوان با شعارهای از قبیل حمایه هم زبانان و هم وطنان توجیه کرد. برعکس، این گونه دعواها وضع را پیچیده تر میکنند. مثلا در رومینیا و اسلوواکیا جمعیت های ونگر ها سرجمعانه زندگی دارند. در ایتالیا آلمانی زبان ها به سر میبرند و آنها بر روم آنگونه برخورد دارند که ملت گرایان قریم با کیف دارند. یا بگیریم قلمرو شوروی سابق را. روس ها در قزاقستان، انکلاوه های دولت های آسیای مرکزی در قلمرو های یکدیگر، ارمنی ها و آذری ها در گرجستان، تاجیک ها در ازبکستان. اکنون تصور کنید که این قلمرو ها بدون اجازه صاحب زمین ها به دولت های دیگر همراه شوند. اگر این کار شود، ما با سرعت به عصر میانه برمیگردیم و از لیسبون تا اشخاباد درگیری زد و خورد های 100 ساله می شویم، می افزاید ویتالی پورتنیکوف. گزارشگری بخش روسی رادیوی آزادی میگوید آنهایی که فکر میکنند غرب به این همه چشم میپوشد اشتباه میکنند. گپ تنها سر یک پارچگی اوکراین نیست. گپ سر این است که مسکو قانونی بین المللی را که میگوید قلمرو بیگانه را از خود نکن ویران کرد. گزارشگر رادیوی آزادی ویتالی پورتنیکوف میگوید ولادیمیر پوتین سرنوشت صدام حسین را تکرار میکند که میخواست کویت را با عراق همراه کند ولی با مخالفت جامعه جهانی روبرو شد و بالاخره شکست خورد. البته جنگ با کشوری دارای سلاح هسته‌ای کشوری مثل روسیه کاری آسان نیست، اما اقتصاد آن را رو به سقوط آوردن و مجبور کردن که دست از تجاوز بردارد آسان تر از این است، میگوید شارح بخش روسی رادیوی آزادی. از سوی دیگر آزادشوی قریم نیز دیگر به پوتین کمک نمی کند. او حتی بعد پیدا شدن راه سازش نیز برای حلقه اولیگارخ‌های اطراف خود و جامعه جهانی که رهبران آن نمی دانند از پوتین غیر قابل پیشگویی چرا انتظار باشند، نفری خطرناک باقی می ماند. بحران اعتماد و ناباوری به فردا برای همه گونه حکومت حتی برای پوتین نیز مرگ‌آور است، میگوید ویتالی پورتنیکوف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
مقامات ولایت تخار افغانستان میگویند دو ماهیگیر افغان این هفته از تیر مرزبان‌های تاجیک کشته شده‌اند. با گفته این مقامات در موردهای قبلی سخن درباره کشته شدن قاچاقبران مواد مخدر در میان بود، ولی این بار تحقیقات آنها نشان داد که کشته شده‌ها ماهیگیر بودند نه قاچاقبر. تفصیلات در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار روز 16 مرد در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت 4 ساکنی اولسوالی با تاجیکستان هم مرزی دشت خله روز چهارشنبه 12 مرد با نیت ماهیگیری به لبه رودی آمو رفتند. با گفته سنت الله تیمور رودی آمو که مرز تاجیکستان و افغانستان از روی آن میگذرد، در این اواخر در این منطقه مجرایش را به سمت افغانستان تغییر داده است و مجرای قبلی اش که خط مرز از آن میگذشت عملا خشکیده است.
در جایی که در اولسوالی دشت خله دریا مسیر خود تغییر داده از طرف افغانستان آمده، همین خاک ما را دریا گرفته و جای دریا خشک مانده، یعنی جای خشک ماندگی مرز میان افغانستان و تاجیکستان است.
خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت تخار اجمل آریان خبر داد که این ماهیگیران افغان وقتی هدف تیر قرار گرفتند که در جزیره های در جای مجرای قبلی آمو به وجود آمده مشغول ماهیگیری بودند.
4 نفر از باشندگان اولسواری دشت قلعه تخار میرن در کنار دریای یامو، از دریا میرن اوجا کدام خشکست دریا اوجا چند پارچه شدنه در اوجا میرن ماهی بگیرن، باز مرزبان های تاجیک بالا ازش شلیک میکنه، در نتیجه دو ماهیگیر کشتر میشه، دو تا ازی فرار میکنه.
با گفته سخنگوی والی تخار ماهیگیران در منطقه شلیک شدند که خط مرزی دو کشور به حساب می رود و کدام مال شکنی نکردند. در هر صورت در نتیجه تیراندازی دو ماهیگیر کشته شده و دوی دیگر فرار کردند. سنت الله تیمور میگوید تحقیق قضیه هنوز ادامه داشته، مقامات تخار در پی دریافت و بازپرسی دو ماهیگیری هستند که بعد آن تیراندازی فرار کردند.
همین دو نفر گرفتار شده، کیفیت خبر او میگن که چگونه این دو نفر کشته شده و سر از یه چگونه عمله صورت گرفته.
اجمل اوریان میگوید این بار اول اتفاق میفتد که در مرز با تاجیکستان افرادی آسایشته کشته شوند. با گفته او تا کنون از این مرز تنها درباره هلاکت افرادی قاچاقبر گزارش میشد، اما سخنگوی والی تخار گفت تنها در دو ماه اخیر درباره دست کم 4 مورد هدف تیر مرزبان های تاجیکستان قرار گرفتن ساکنان تخار گزارش گرفتند.
سه بارش از سوی مرزبانان تاجیک افغانی ها کشته شدند به اتهام قاچاقبر بودنشان. این آخرین مرز است که تحقیقاتی که در این مورد از سوی ما صورت گرفت، سابقه اونها ماهیگیر بودند نه قاچاقبر.
ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان با گذشت 4 روز از این قضیه تا حال اتفاق افتادن تیراندازی در این قسمت مرز با افغانستان را تصدیق یا رد نکرده است. دشت قلعه اولسوالی است در کنار اولسوالی های خواجوار و خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار در شمال افغانستان که یک قسمت خوردش با ناحیه فرخور و باقی قلمروش با ناحیه 5 ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز است. در دشت قلعه که در واحه بین رودی آمو و رودی خورتر کوکچه جای گرفته است، اساساً ازبک تبارها به سر میبرند. مرز تاجیکستان با افغانستان در مجموع 1370 کیلومتر طول میکشد و یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی و روسیه محسوب میشود. مقامات تاجیکستان اخیراً گفتند که تنها در 3 سال اخیر در این مرز 3.5 تن مواد مخدر مصادره و دستکم 36 قاچاقبر افغان کشته شدند. مقامات تاجیک معمولاً آنهایی را که در درگیری‌های مرزی کشته می‌شوند قاچاقبر عنوان می‌کنند. اما در پی کشته شدن 8 افغان در تاریخ 23 ایول سال 2011 در مرز شورابات، وزیر وقت خارجه افغانستان زلمه رسول ضمن سفرش به دوشنبه از مقامات تاجیکستان درباره این قضیه توضیحات بیشتر خواست. دوشنبه گفته بود که این افراد قاچاقبران بودند و از محل زد و خورد با این گروه 50 کیلو مواد مخدر و اسلحه کشف شده است. اما خبرگزاری پژواک افغانستان از قول وکیل سابق پارلمان از ولایت سمنگان نوشت که افراد کشته شده در اصل یک گروه زایران از این ولایت بودند که قصد زیارت مزارهای مقدس واقع در مناطق مرزی را داشتند.
و یک گزارش دیگر، بخش اطلاع رسانه مهاجرت که در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه قرار دارد بسته شده است. این بخش در پایگاه الکترونی خود درباره مهاجران کاری اخراج شده از روسیه معلومات ضروری را جای داده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما زرنگز نوروزشاه در دوشنبه.
مهاجرانی که عادت داشتند در فرودگاه دوشنبه شناسنامه خود بابت حق ورود به روسیه را آزمایش کنند، اکنون ناچار ماندند. نهاد مخصوصی که در اینجا در عوض ده سامانی بودن یا نبودن نام شخص را در روی خط به اصطلاح سیای خدمات مهاجرت روسیه میسنجی، دیگر وجود ندارد. این نهاد بعد از شکایت شهروندان از خرج علاوگی برای خدمت آن و نشر مطالب در رسانه‌های اخبار عام بسته شد. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید هرچند در آغاز تفتیش مقامات حقوقی مهاجران رایگان بود، افزایش طلبات سازمان دهندگان این خدمات را وادار کرد برای دادن معلومات پول طلب کنند.
همون شرکتی که با فرودگاه شهرنامه بست وای باید که همین سیتی خدمات رسانش را زیاد میکرد در ناحیه ها ویلایت ها شعبه های خصوصی میکشد و این خراجات بسیار نهایت زیاد داشت. همین حال یگون کار برای نمانده که گزیتا ها سر کردن تنقید همون رایی که این پول میگیرد و غیره و کذا.
روزنه ها بسته شدند و اکنون مهاجران برای معین کردن مقام حقوقی خود در روسیه روی خدمات مهاجرت رو پیش میگیرند. پشتی در شعبه قبول و مصلحتی این خدمات هر روز سرودم است و در آن آویزه هم با نوشتادات مصلحت های حقوقی و سنجشی شناسنامه ها اید بر رانده شدگان رایگان است نصب شده است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید هرچند چنین خدمت رسانی در تمام منطقه های کشور راه اندازی شده است، مهاجران بیشتر به مرکز می آیند. این هم در حالی که روی خط سیای خدمات مهاجرت روسیه در سامانه رسمی این نهاد نشر شده است و به همه دسترس است، اما برخی از مهاجران استفاده از این منبع را نمیدونند و برخی دیگر با اون باور ندارند. عبدالله قادری می افزاید
بعضی از حالات های روح میدهند که امروز شهروندان وقتی مراجعه میکنند پیش از اینکه خود را سنجند و به فدراسیون روسیه سفر کنند دچار مشکل میشوند و از فرودگاه های دمدید و ونوکو و دیگر فرودگاه اونها را برمیگردند.
این هم در حالی که اکثر مهاجران تاجیک میگویند در حال سردرگمی قرار دارند و با وجود تشخیص معین کردن مقام حقوقیشان بازم در فرودگاه ها در روز پرواز با مشکل مواجه شده و از راه گردانیده میشوند. برام یک مهاجر تاجیک میگوید بار دوم است از ناحیه فرخور به خدمات مهاجرت محض برای تفتیش شناسنامه اش میآید. برام میگوید بار اول اسمش در روی خط نبرآمد و او چیپته خرید و در نتیجه حدود 1000 سومانی ضرر دید.
25 فوریه من پاسپورت سنجدم، 2 مارس بلیط گرفتم، رفتم واسه توی بلوک دارم.
این اتنا مهاجران کاری تاجیک و آنهایی که از قانون و قاعده های بود و باش در روسیه آگاه نیستند به این مشکل دچار می شدند، بلکه در روی خط سیاه یا رانده شدگان خدمات مهاجرت و امنیت روسیه افرادی هم می توانند شامل شوند که باره به حدود این کشور وارد نشدند. نیلوفر عزیز و یک منجوی تاجیک که در بلاروسیه تحصیل دارد میگوید دو بار برای سفر چیپته خریده و به قبل براه برآمد، اما از فرودگاه دوشنبه و کلوب دور نرفت. او که میخواسته است توسط مسکو به مینسک سفر کند به دلیل روز زدن نامش در فهرست اخراج شدگان به روسیه راه داده نشده است. این هم در حالی که نیلوفر میگوید او باره هم در مسکو نبوده است و قانون های این کشور رو هم نقض نکرده است. حالا این پژوهشگری جوانی تاجیک خیلی ناراحت میگوید او باید 21 مارس رساله علمی اش رو حمایت میکرد و هم اکنون یک سال تحصیلش بر هدر میرود.
ما در سرحد روسیه زندگی کردگی نیست. اگر فکر کنیم که مهاجران مهنتی را در انگلیسیون برای مشکلات مونی اهو پرابلم ها ایجاد کنند، پس ما از ژورنالیست میاد دختر از اینجا همچون یک دانشجو تحصیل میکرم. مرا دباشید هم امنیتی رس میگردن هم گرتیانی سوری باشد.
اکثر مهاجران تاجیک از جمله حدود 20 نفر دانشجوی هم که قسمی زیادشون تا امروز نتوانستند برای ادامه تحصیل به روسیه برگردند، حالا میخواهند بدونند که سبب اصلی اخراج شدنشون از حدود روسیه چیست. سوالی که به گفته مهاجران نه مقامات روسیه و نه تاجیکستان به آن پاسخ گفتن نمیتوانند. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان تا امروز بیش از 70,000 نفر از شهروندان تاجیکستان در روی خط افرادی هستند که با اتهام قانون شکنی تا 5 سال دیگر حق ورود به روسیه را ندارند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با گزارش درباره بسته شدن مرکز اطلاع رسانی فرودگاه دوشنبه به مهاجران نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزادی